ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی بر برگزاری انتخابات تاکید میکند. خسارات مالی انفجار دیروزه در کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان در ولایت پکتیا و تاکیدش روی حاکمیت ملی، پیام دیگر رهبر طالبان و خواست وی از نمایندگان امریکا و مریم نواز رهبر یک حزب اپوزیسیون در پاکستان بازداشت شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پکتیا رفته است. وی در 11 روز مبارزات انتخاباتیش در همایش در پکتیا صلح را خواست اصلی مردم دانسته، ولی گفت که نخواست باید حاکمیت ملی در کشور تأمین شود. آقای غنی گفت که مردم صلح می خواهند، افغانستان می خواهیم، طالبستان نمی خواهیم. برای بیگانگان جشن می گیرند و به مردم افغانستان سوگ و غم می آورند. جزئیات بیشتر در مورد اظهارات آقای غنی را در جریان برنامه خواهید شنید. این اظهارات آقای غنی ساعت بعد از نشر اعلامیه ملا عبت الله رهبر طالبان و تاکید او بر حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان ایراد شد. ملا عبت الله رهبر طالبان در پیام عیدی خود تاکید کرده است که برای معضله افغانستان باید راه حل صلح‌آمیز جستجو شود. رهبر طالبان همچنان گفته است که امریکا شک و تردیدهای را در رابطه با توافق صلح ایجاد کرده است که بر اساس آن قوای امریکایی از افغانستان خارج می شوند و جنگ این کشور پایان می یابد. این اعلامیه رهبر طالبان یک روز بعد از آن نشر شد که در یک حمله این گروه در کابل 14 تن کشته شده و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. ملا عبت الله در پیام عیدی خود از ایجاد اعتماد سخن گفته، ولی به حمله دیروز اصلا اشاره نکرده است. سفیر افغانستان در واشنگتن می گوید حملات مرگبار طالبان اعتبار مذاکرات صلح برای خاتمه جنگ 18 ساله در افغانستان را تضعیف می کند. رویا رحمانی دیروز در صحبت با آژانس خبری رویترز گفت:
There is no better way to characterize this.
وی می گوید رای بهتره برای تشریح این حمله وجود ندارد. این یک عمل تروریستی بود و می تواند قسمان به این سبب باشد که طالبان خواهان امتیازگیری ها در میز مذاکراتند.
To earn further concessions in the negotiation table.
به گفته خانم رحمانی قابل درک نیست که چرا طالبان که به گفته خودشان مفکوره خاتمه جنگ را در سر دارند به کشتار مردم ادامه می دهند. و خبر آخر داخلی که یک هیئت دفتر سیاسی طالبان امروز در تاشکند با مقامات عالی رتبه ازبکستان ملاقات می کند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در صفحه توییتر خود نوشته بود که هیئت دفتر سیاسی طالبان بر رهبری ملا عبدالغنی برادر به روز چهارشنبه به تاشکند رسید و در میدان هوایی توسط اسمت الله ایرکاشف نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان خیر مقدم گفته شد. حال هم چند خبری از جهان. مریم نواز رهبر یک حزب اپوزیسیون در پاکستان از سوی کارمندان اداره ملی حسابدهی و مبارزه با فساد دستگیر شده است. این موضوع را مقامات همین اداره و یک سخنگوی حزب مسلم لیگ نون ابراز داشت. مریم نواز که معاون همین حزب است زمان دستگیر شد که برای دیدن پدرش نواز شریف به یک زندان لاهور رفته بود. این معلوم نیست که خانم مریم نواز به کدام اتهام بازداشت شده است، ولی یک مقام اداره ملی حسابدهی و مبارزه با فساد به شرط افشا نشدن نامش گفته است که مریم نواز به اتهام دست داشتن در انتقالات مشکوک پول در یک فابریکه تولید قند که او سهامدار آن است دستگیر شده است. نیروهای خاص در قرقیزستان بر اقامتگاه الماس بیگ اوتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور هجوم بردند. این یورش بعد از تلاش اول دیشب این نیروها برای دستگیری آقای اوتمبایف صورت می گیرد که درگیری های شدید را میان حامیان وی با نیروهای امنیتی به همراه داشت و در آن یک افسر نظامی کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که نیروهای امنیتی امروز بر محل قامت اوتمبایف هجوم برده، از بمب‌های دستی استفاده نموده و با ده‌ها حامی اوتمبایف که در آنجا تجمع کرده بودند درگیر شدند. این رویداد مدت کوتاه بعد از آن صورت گرفته است که شش نیروی پلیس خاص که توسط حامیان اوتمبایف دستگیر شده بودند دیروز آزاد شدند. دلیل تلاش دستگیری اوتمبایف 62 ساله این است که او متهم به سوء استفاده از صلاحیت های ریاست جمهوریش بین سالهای 2011 تا 2017 می باشد، به شمول فساد و اخذ سرمایه وافر از راه‌های غیر قانونی. و خبر آخر که جسد یک سرباز اسرائیلی که با ضرب چاقو کشته شده است صبح امروز در کرانه غربی یافت شد. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو گفته است این عسکر توسط یک فلسطینی کشته شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده اند. رئیس جمهوری افغانستان می گوید افغان ها صلح می خواهند ولی نه طالبستان.
مگر افغانستان غواړو، طالبستان نه
غواړو. در سروی ایتفا آمده است که بیش از 55% سوال شدگان در انتخابات سهم نمی گیرند، اما یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد می کند.
خدا کنه که اونا دید مسلکی باشه، دید تکنیکی باشه. بدبختانه دمی چند مواردی که قبل هم همیشه دید سیاسی داشتن.
وضعیت در منطقه که روز گذشته در آن انفجار رخ داد، یک دکاندار میگوید
آن خساره مالی رسیده و هم دکان ما رسی که چند مد کلش آمده پایین کرکرا رفته باد شدن.
افزایش تنش‌ها در کشمیر تحت کنترل هندوستان. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد و همچنان آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهوری افغانستان ساعت پس از تاکید رهبر گروه طالبان بر راه حل صلح‌آمیز جنگ گفته اول انتخابات برگزار شود بعد درباره صلح تصمیم گرفته شود. محمد اشرف غنی در 11 روز مبارزات انتخاباتی در یک همایش انتخابات در ولایت پکتیا صلح را خواست اصلی مردم دانست، اما گفت که اول باید حاکمیت ملی کشور تامین شود. ساعت پیش از اظهارات آقای غنی، ملا هبت الله رهبر طالبان در پیام ایدی خود تاکید کرد که برای معضل افغانستان باید راه حل صلح‌آمیز جستجو شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
با گرم شدن کارزار انتخابات، بحث صلح نیز داغ‌تر می‌شود. محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده و رئیس جمهور کنونی در همایش انتخاباتی در ولایت پکتیا به تقاضاها، انتقادها و موضع‌گیری گروه‌ها و جناح‌های گوناگون پاسخ می‌دهد. جنگ و صلح همچنان موضوع سخنان اصلی او است. آقای غنی بدون این که اشاره به پیام ایدی رهبر طالبان کند، میگوید کشور را طالبستان نمیخواهد. اشاره او به نگرانی ها از نقش این گروه در آینده این کشور است. در حالی که مذاکرات گروه طالبان با مقام های آمریکایی وارد مراحل تعیین کننده می شود، آقای غنی میگوید که اولویت دولت افغانستان فعلا انتخابات است.
مردم صلح میخواهند، افغانستان میخواهیم، طالبستان نمیخواهیم. برای بیگانگان جشن میگیرید و برای مردم افغانستان سوگ و غم میآورید. هر صبح گزارش از خونریزی برایم میرسد. آیا فرزندانم را در میان حکومت طالبانی تقسیم کنم؟ نه نه، این افغانستان تمامی ملت است. ما برای تقسیم نیامده ایم.
د ټول افغانستان ولسمشته طالبان به ډیر قوتونه لري مګر د جوړولو تجربه نه لري.
آقای غنی که روز پنجشنبه برای انجام کارزارهای انتخاباتی به ولایت پکتیا رفته، به اهالی این ولایت تعهد داد که در گام نخست صلح را به این ولایت باز خواهد گرداند. رهبر تیم دولتساز در حال این سخنان را به زبان می آورد که با پایان دور هشتم گفتگوهای مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از پیشرفت‌های در این دور گفتگوها سخن زده است. اما اینکه این گروه چه زمانی با حکومت افغانستان وارد گفتگوها مستقیم می شود روشن نشده است. در این میان ملا هبت الله رهبر گروه طالبان در پیامی که به مناسبت عید سعید قربان به رسانه ها فرستاده بر راه حل صلح‌آمیز در افغانستان تاکید کرده است، پیامی که ظاهراً چراغ سبز برای گفتگوهای صلح افغانستان را نشان می دهد. در حالی که این رهبر گروه طالبان در پیام ایدی گذشتهش گفته بود که به جنگ در افغانستان ادامه خواهند داد و به زودی ها آتش بس را نخواهند پذیرفت. اما در پیام تازه اش از اعضای این گروه خواسته است که برای حفاظت از مردم، پروژه های بزرگ و عامل منفع و حفاظت از سرمایه ها و دارایی های این کشور تلاش کنند. او گفته که نقش محوری امارت اسلامی صلح آشتی است. اما در این میان محمد اشرف غنی تاکید می کند تا زمانی که طالبان به جنگ ادامه دهند، دولت افغانستان نیز به نبرد در برابر این گروه ادامه خواهد داد. با این حال شمار از رقیبان محمد اشرف غنی او را به خاک زدن در چشم مردم و تعهدات میان توهی متهم می کنند. ابراهیم الکوزه یکی از نامزدان ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهور غنی میدان پیکارهای انتخاباتی را برای سایر نامزدها محدود کرده است.
او تمامی خیانتها را انجام داده است. او باید به خیانت ملی متهم شود و محاکمه گردد. اجماع سیاسی و مردم افغانستان باید بسیج شوند. رفتن به انتخابات با او اشتباه است، زیرا او یک رقیب سالم نیست، به این آرمان نمی رسد.
با این همه انتقادها بر این است که نامزدان ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه های انتخاباتیشان بیشتر بر کنایه ها در برابر یکدیگر می پردازند و تا کنون از برنامه هایشان در پیوند به صلح، امنیت و یا اقتصاد برای مردم تعهد روشنی دیده نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک نظرسنجی تازه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان می‌دهد که 57% مصاحبه شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنند. این بنیاد روز پنجشنبه نتیجه سروی 3 ماه درباره انتخابات ریاست جمهوری را با مردم شریک کرد. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا این نظرسنجی را در 34 ولایت بر اساس مصاحبه با 5200 تن از طریق آنلاین رو در رو و گروهی انجام داده که در آن تنها 42% مصاحبه شوندگان گفتند که مایل هستند در انتخابات شرکت کنند. تیفا با ابراز نگرانی در این مورد میگوید اگر مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری سهم گسترده نگیرند، شفافیت و مشروعیت آن زیر سوال خواهد رفت. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد روز پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت:
در این نظرسنجی یک چیزی که متاسفانه یک شرکای انتخاباتی مرا نگران ساخته است که 57.13% کسایی که مصاحبه شده در 34 ولایت، اونا گفتن که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، نه با کاندیدی رای میتن و نه در انتخابات. این بسیار تکان دهنده است برای ما، برای کمیسیون انتخابات، برای انتخابات پیشرو، برای مشروعیت انتخابات.
یافته های تیفا نشان می دهد که عدم استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی، کم بودن ظرفیت در این نهادها، نفوذ سران حکومت و تیم های انتخاباتی، اولویت دادن به صلح، وضعیت ناگوار مردم، فساد گسترده در انتخابات گذشته، ناخشنودی مردم نسبت به حکومت وحدت ملی و برخلاف دلایل دیگر از عوامل هستند که باعث کاهش تمایل مردم به شرکت در انتخابات شده است. در این نظرسنجی از نظر مصاحبه شوندگان درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز پرسیده شده است. بر اساس گزارش تیفا 13% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که به محمد اشرف غنی، 9% دیگر به عبدالله عبدالله، همچنان 7% به رحمت الله نبیل و 13% دیگر به 15 نامزد دیگر رای خواهند داد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات این نظرسنجی را سیاسی و غیر حرفه‌ای خوانده است. زبی سادات، سخنگوی کمیسیون:
به شناختی که من از نهاد محترم تیفا دارم، خدا کنه که اونا دیدی از اینا دید مسلکی باشه، دید تخنیکی باشه، نه دید سیاسی. بدبختانه دمی چند مواردی که قبل هم اینا ذکر کردن همیشه دید سیاسی داشتن.
از سوی دیگر مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان میگوید این نظرسنجی را در همکاری با 47 نهاد دیگر انجام دادند و در آن تمام معیارهای جهانی را در نظر گرفتند. این نهاد همچنان میگوید در اراده حکومت و جامعه جهانی نسبت به انتخابات تفاوت‌های آشکاری دیده میشوند. رئیس این نهاد از جامعه جهانی میخواهد تا عزم خود نسبت به برگزاری انتخابات را تقویت بخشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حمله انتحاری دیروز در غرب شهر کابل در کنار تلفات، خسارات هنگفتی را نیز به مردم وارد کرده است. دکانداران و باشنده های این محل در مورد وقوع این حادثه و تلفات و خسارات برخواسته از آن با نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، سخن گفتند که با هم بشنویم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، ما همی اکنون در محل رویداد حمله انتحاری در حوزه ششم امنیتی در غرب شهر کابل هستیم. خسارات و آسیب که به مردم محل رسیده، مسئولین حوزه ششم امنیتی به ما اجازه ندادند و گفتند که بررسی های آنان جریان دارند، اما با آن هم تلاش خواهیم کرد تا ببینیم که قضیه از چی قرار است. برادر، به مورد از آسیب که رسیده، خساره که برتون رسیده، خساره برتون رسیده؟
بله، آن خساره مالی رسیده و هم خودی ما آشوب دیدیم در اینجا. دکان ما را سیکو چند مد کلش آمده پایین، کرکرار رفته، باد شدن. بسیار یک حالتی ترسناک دیگه، یک حالتی گنگ شده بودیم بخی دیگه. وقت
حالا کیجا معلوم میشه خود در جای دکان شما هم جور نمانده، دیوارش درس کرده.
کی خساره رو میپردازه؟
نام ملی جان نظری. شما در نزدیکی محل رویداد حمله انتحاری دیروز موقعیت دارین، دکانتون هم اینجا هست،
که یک صدای بسیار وحشتناک همین انفجار شد، دو گرد خاک بالا شد، شم از بالا با سر ما پایین ریخت، یک دو تا زخمی هم دادیم همینجا. همین توتای گوشت همین عسکرا قدیس خود جمع میکرد میاورد در بین امبولانس میداخت. خانه و مردم کلگی آسیب دیده.
چی خواست داری؟ چی خواست نمت رحمه کنی؟
والا خواست امیر داره مردم امنیت شبی.
نامت چی هست؟
نام شهرسن، 16 ساله هست.
تو خود دیروز چقدر نمینجا آسیب دیدی؟ روانت چقدر فشار آمد؟ شب چطور بودی؟ انفجار دیادت می آمد؟ نمی آمد؟
والا نمینجا دیگه من اینجا کار میکنیم، یک دفعه می گروه بشنیدیم که نسای میکنیم تاریک شد. خبر نشدیم، افتیدم. قدروی خود افتیدم.
شب خواب نترسیدی؟
والا دیگه ترسیدم، دیگه خواب نرفتم.
ما همین حالا در شرکت بلال نوید رحیمزاده که بیشتر خدمات نجاری میکنه هستیم و صحبت میکنیم با اینا که چی وضعیت را دیروز دیدن و چقدر برشون خساره وارد شده. شما نامتون را معرفی کنیم.
نام ما حسن علی. والا فشار خود زیاد دیدیم، اما مرگ پیشروی ما آورد دیگه، خدا ما را نجات داد دیگه. خسارات زیاد آمده، سه لک شال اگه دیگر خرج کنیم شاید پس جور نتونیم ترمیم نتونیم.
نام محمد است. ما از ریکان مصرف کار بودیم، یک دفعه ای سگیم انفجار شد. از اونجا برامنیم که مردم دیگه است سل کنیم کنیم از اون زخمی آبار است.
در حمله انتحاری دیروز در حوزه ششم امنیتی کابل، با گفته وزارت داخله 14 نفر کشته و 145 نفر دیگر زخمی شدند که حدود 90 تن زخمیان نیز افراد ملکی هستند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
سفیر پاکستان در کابل میگوید تنش‌های جاری در کشمیر به هیچ صورت با مسائل مربوط به جنگ افغانستان ارتباط ندارند. زاهد نصرالله خان میگوید در حالی که پاکستان و جامعه جهانی به حل جنگ افغانستان تمرکز دارند، اما هند راه بی‌ثبات‌سازی منطقه را انتخاب کرده است. این در حالی است که اخیراً هندوستان درباره کشمیر تحت ادارش تصامیم جدی را گرفته که خشم پاکستان را به دنبال داشته است. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
اقدام اخیر هندوستان درباره لغو برخی از آزادی‌های خودمختارانه کشمیر تحت اداره این کشور خشم سفیر پاکستان در کابل را برانگیخته است. زاهد نصرالله خان تصمیم پنجم ماه آگوست دهلی نو را درباره کشمیر اقدام غیر قانونی و یک جانبه می‌خواند و در این حال از سازمان ملل می‌خواهد تا تمام این تصمیم هند را نادرست اعلام کند. بر اساس قانون اساسی هند، کشمیر تحت اداره این کشور پیش از این یک ایالت دارای قوانین خودمختارانه بود، اما سه روز پیش این کشور اعلام کرد که کشمیر از این پس باید از قوانین هند پیروی کند. آقای خان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هند در کنار این تصمیم بیش از 180 هزار نیروی تازه نفس در کشمیر جابجا کرده و برگشت و گذار رهبران این منطقه محدودیت‌های را وضع کرده است. این دیپلمات پاکستانی در کابل می افزاید که هندوستان همچنان تمام ارتباطات تلفنی و اینترنتی را در کشمیر قطع کرده است. اما به گفته سفیر پاکستان در کابل این جنجال ها هیچ ارتباط با مسئله جنگ افغانستان ندارند. زاهد نصرالله خان گفت
همان طوره که کمیته امنیت ملی پاکستان گفته این بسیار غمگین کننده است. هنگامی که پاکستان و جامعه جهانی برای حل جنگ افغانستان تمرکز دارند، هند رای بی‌ثبات سازی منطقه را انتخاب کرده است.
خان میگوید پاکستان آماده هر نوع پاسخگویی با آنچه که او تجاوز دهلی نو میگوید است. او گفت جامعه جهانی باید جلو اعمال هر گونه تغییر را از جانب دهلی نو در کشمیر بگیرد. این در حال است که شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ و عضو پارلمان و برادر نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان به تازگی گفته است تا زمانی که مسئله کشمیر حل نشود معضل افغانستان حل نخواهد شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها پیش از این نیز وزیر خارجه پاکستان جنجال‌های کشمیر را با مسائل مربوط به افغانستان مرتبط خوانده بود. اما انتظار خادم کارشناس روابط بین المللی میگوید آنچه برخی نمایندگان احزاب گفتند برخواسته از احساساتند. خادم میگوید اظهارات سفیر پاکستان در خصوص کشمیر و افغانستان منطقی است.
من فکر میکنم که مسئله کشمیر با مسئله افغانستان هیچ ربطی نداره. فاکتور جنگ هر دو جنگ متفاوت هستند، عامل جنگ متفاوت هستند و نتایج هم متفاوت هستند. مسئله کشمیر مسئله بین پاکستان و هندوستان هست و مسئله افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده که نقش پاکستان در سالهای طولانی شامل پروسه بودن، ولی ما خواستار نقش مثبت پاکستان هستیم.
اما سفیر پاکستان در کابل میگوید عمران خان صدر اعظم این کشور بر تلاش‌هایش در راستای صلح افغانستان ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در حالی که منازعه بین هند و پاکستان در مورد کشمیر افزایش یافته است، آمریکا خواستار خیشتنداری و آرامش بین این دو کشور همسایه شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که تنش‌ها بین پاکستان و هند افزایش یافته است، ایالات متحده آمریکا 7 آگوست خواستار خیشتنداری و آرامش بین این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی در مورد منطقه مورد منازعه کشمیر شد. آژانس خبری رویترز با نقل قول از یک اعلامیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می نویسد که در آن گفته شده است: آمریکا به حمایت از گفتگوهای مستقیم بین هند و پاکستان در مورد کشمیر و سایر موضوعات مورد منازعه ادامه می دهد. این اعلامیه همزمان با مسافرت 5 روزه آلیس ویلز سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی به پاکستان صادر شده است. آلیس ویلز در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامات پاکستان گفتگو می کند. انتظار می رود که خانم ویلز مسئله کشمیر را نیز با مقامات پاکستانی مطرح کند. آلیس ویلز سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی بعد از ختم ملاقات‌هایش در پاکستان به کشورهای هند و سریلانکا نیز سفر خواهد کرد. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان تعهد کرده است که با استفاده از همه شیوه‌های ممکن هند را مجبور خواهد ساخت که تصمیم در مورد وضعیت خاص کشمیر تحت اداره آن کشور را لغو کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز دیروز از طریق تلویزیون آن کشور گفت سفیر این کشور را از دهلی فراخوانده و سفیر هند را دوباره به آن کشور خواهند فرستاد. همزمان با این اظهارات شاه محمود قریشی، اسلام آباد در یک اعلامیه گفته است که به مثابه بخشی از کاهش روابط دیپلماتیک با هند، تجارت با آن کشور را به حالت تعلیق قرار داده و این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد ساخت. حکومت پاکستان همچنان از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواسته است که برای حل بحران طولانی کشمیر بین هند و پاکستان میانجیگری کند. اخیراً حکومت هند با صدور یک فرمان ریاست جمهوری آن کشور وضعیت خاص کشمیر تحت اداره هند را لغو نموده، هزاران نظامی اضافی را به آن منطقه اعزام کرده است. آژانس خبری فرانس پرس امروز گزارش داد که حدود 560 تن در جریان عملیات شب گذشته نیروهای هند در منطقه کشمیر تحت اداره آن کشور دستگیر شدند که استادان پوهنتون‌ها، تجار، سرمایه‌داران و فعالان کشمیری در بین آنها شاملند. هند به سیاحان نیز دستور داده است تا از کشمیر تحت اداره این کشور خارج شوند. خدمات تلفن و اینترنت نیز در آن منطقه به حالت تعلیق قرار داده شده است. ماده 370 قانون اساسی هند که لغو شد، به ایالت جموع و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود و هندی‌های خارج از آن منطقه را از داشتن اقامت دائمی، خریداری زمین، داشتن وظایف دولتی، تحصیل و اسکالرشپ در آن منطقه منع می‌کرد.
گزارش بود درباره تنش‌ها بین هند و پاکستان در رابطه با کشمیر. در همین حال وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفته است که کشورش گزینه نظامی را بر مقابل هند در نظر ندارد، اما اگر هند به عمل تهاجمی دست بزند، این کشور حق دفاع از خود را محفوظ برای خود می دارد. و همچنان در همین زمان در عمل جوابی دیگری که به مسائل تجارتی مربوط می شود، حکومت پاکستان گفته است که دیگر هیچ فیلم هندی و یا درامای هندی در تلویزیون ها و سینماهای پاکستان نشان داده نخواهد شد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
باز هم مطلب داریم در مورد پاکستان. مریم نواز رهبر اپوزیسیون حکومت پاکستان امروز پنجشنبه توسط اداره ملی احتساب دستگیر شد. این مطلب را مقام‌های پاکستانی و یک سخنگوی حزب مسلم لیگ نواز بیان کردند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که مقیم نائب فشرده آن را پیشکش می‌کند.
شبکه تلویزیونی دان نیوز به نقل از مقام‌های اداره ملی احتساب پاکستان می‌گوید مریم نواز، معاون حزب مسلم لیگ نواز، زمانی که با پدرش نواز شریف در زندان دیدار می‌کرد، بازداشت شد. پدر خانم مریم نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان و بنیادگذار حزب مسلم لیگ نواز، در حال حاضر در زندان در شهر لاهور به سر می‌برد. مریم اورنگزیب، سخنگوی حزب مسلم لیگ نواز، تایید کرد که مریم نواز دستگیر شده است. او گفت خانم نواز در شهر لاهور دستگیر شده و تا کنون هیچ دلیلی برای گرفتاری وی با آنها گفته نشده است. هرچند کدام اتهام بر خانم نواز وارد نشده، ولی او در روزهای اخیر چندین اعتراض بر ضد حکومت را رهبری کرده است. مقام‌های اداره ملی احتساب به شرط افشا نکردن نامشان گفتند مریم نواز یکی از مظنونین در قضیه مربوط به معاملات تجارتی فابریکه شکر است. او یکی از سهمداران این فابریکه به حساب می‌رود. اداره ملی احتساب پاکستان مدعی است که در معاملات فابریکه شکر میلیاردها روپیه پاکستانی مطرح است. پیش از این خانم نواز در 31 ماه جولای در محکمه حضور یافت و همه اتهامات را رد کرد. با دنبال گرفتاری دختر نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان، اعضای پارلمان از حزب مسلم لیگ نواز نشست روز پنجشنبه پارلمان را تحریم کردند. در این نشست روی مسئله کشمیر تحت تسلط هند بحث و گفتگو می شد. نواز شریف در حال حاضر به اتهام فساد اداری به 7 سال زندان محکوم شده است. شاید خاقان عباسی جانشین او نیز به اتهام فساد اداری در بازداشت به سر می برد. دستگیری ها این گروه اپوزیسیون را خشمگین ساخته است. حزب مسلم لیگ نواز شریف می گوید حکومت صدر اعظم عمران خان برای نجات از مخالفین خود سیستم عدلی و قضایی پاکستان را به نفع خود دستکاری کرده است. اوایل این ماه مقام های حزب مسلم لیگ نواز شریف ویدیویی را به نشر رساندند که در آن قاضی مسئول صدور حکم بر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان را نشان می دهد که چگونه تهدید می شود. این قاضی گفته که حزب مسلم لیگ نواز هم سعی کرد تا او را تهدید کند. او پس از صدور حکم درباره نواز شریف برکنار شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پکتیا رفته است و در 11 روز مبارزات انتخاباتیش در همایش در پکتیا صلح را خواست اصلی مردم دانسته، ولی گفت نخست باید حاکمیت ملی در کشور تامین گردد. این اظهارات آقای غنی ساعت بعد از نشر اعلامیه ملا عبت الله رهبر طالبان و تاکید او بر حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان ایراد شد. سفیر افغانستان در واشنگتن می گوید حملات مرگبار طالبان اعتبار مذاکرات صلح برای خاتمه جنگ 18 ساله افغانستان را تضعیف می کند. یک هیئت دفتر سیاسی طالبان امروز در تاشکند با مقامات عالی رتبه ازبکستان ملاقات می کند. مریم نواز رهبری یک حزب اپوزیسیون در پاکستان از سوی کارمندان اداره ملی حسابدهی و مبارزه با فساد دستگیر شده است. نیروهای خاص در قرقیزستان بر اقامتگاه الماسبیگ اوتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور هجوم بردند. دلیل تلاش دستگیری اوتمبایف 62 ساله این است که او متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های ریاست جمهوریش بین سال‌های 2011 تا 2007 است. و جسد یک سرباز اسرائیلی که با ضرب چاقو کشته شده است صبح امروز در کرانه غربی یافت شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم نصرت پارسا خبرهای ورزشی را پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت معلولین افغانستان پس از 3 پیروزی پی در پی در تورنمنت جهانی معلولین امروز با رقیب چهارمش هندوستان به میدان می رود. این بازی امروز ساعت 6 شام به وقت افغانستان در انگلستان برگزار می شود. پیش از این تیم بازی اولش را با بنگلادش با تفاوت 8 ویکت، با پاکستان با تفاوت 26 دوش و با انگلستان با تفاوت 7 ویکت برنده شده است. گلاجان احمدزی در بخش بدنسازی در سطح افغانستان لقب بهترین بازیکن افغانستان را به دست آورد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان برای رادیو آزادی گفت رقابت‌های انتخابی بدنسازی به سطح کشور میان 371 بازیکن از 22 ولایت افغانستان برگزار شده بود. آقای پیمان میگوید این مسابقات در 9 کاتگوری در وزن‌های مختلف صورت گرفت که در پایان گلاجان احمدزی توانست نسبت به دیگر بازیکنان امتیاز بیشتر به دست بیاورد و به عنوان بهترین بازیکن 2019 انتخاب شود. با گفته نام برده در پایان این مسابقات از هر کاتگوری 3 تن که در مجموع 27 تن می شوند به تیم ملی راه یافتند. و کرکت بورد پاکستان در قراردادهای جدید با بازیکنان شعیب ملک و محمد حفیظ را در نظر نگرفت. بر اساس معلومات رسانه‌های پاکستان، بورد کرکت پاکستان در بخش سنترال کانترکت بازیکنان نزدیک به 50% کاهش به میان آورده است. کرکت بورد پاکستان سال گذشته با 33 بازیکن قرارداد کرده بود، اما در سال جاری اعلان کرده که با 19 بازیکن قرارداد می‌دهد. کرکت بورد پاکستان گفته است اعلان قرارداد به بازیکنان را نظر به فتنس و کارکرد و همچنان مسابقات آینده به آنان داده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعداً برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش. اول ماه می مطابق دهم ماه اسد مصادف است به هفته جهانی تغذیه از شیر مادر. هفته جهانی شیردهی برای اولین بار در سال 1992 میلادی شروع شد و تا اکنون در 120 کشور جهان توسط یونیسف و دیگر سازمان‌ها به منظور ترویج و فرهنگ شیردهی و شیردهی منحصر به فرد برای حداقل 6 ماه اول از زندگی نوزاد تجلیل می شود. در افغانستان امسال این هفته را با شعار توانمندسازی والدین برای تغذیه از شیر مادر آغاز کردند. حسینه الکوزای مسئول تغذیه اطفال و مادران در وزارت صحت عامه در این مورد معلومات داده به رادیو آزادی گفت:
حمایت والدین دو نوع حمایت در بر می گیرد که حمایت از طریق دولت است و حمایت های فامیلی می باشد. حمایت والدین معمولا رفت می گیرد به حمایت والدین شاغل، قسمی که یعنی دولت بتانند قانون امو و رخصتی ولادی با معاش 3 ماه را برای والدین تخصیص دادند که باید قانون تطبیق شود که در این 3 ماه می تانند یک طفل مادر طفل خود به صورت خالص با شیر خود تغذیه کنه. در قدم دوم ایجاد شیرخوارگاه های مناسب در محل کار برای مادران است که خودش یک نوع تقویه کننده تغذیه خالص با شیر مادر است. و در قدم سوم وقفه، حداقل 2 وقفه در روز وقفه های رسمی به خاطر مادران است تا بتوانند در جریان روز اطفال خودش با شیر خود تغذیه کنند. حمایت های فامیلی در برگیرنده در نظر گرفتن تغذیه مناسب مادر است که فامیل مادر حمایت کند، لحاظ از اینکه در پهلوی 3 وعده غذایی 2 وعده غذای میان وعده برشان مهیا بسازند. یعنی که چون مادر شیرده در حقیقت 2 نفر تغذیه میکنند، هم خود و هم طفل خود. در پهلوی ایجاد محیط مناسب و آرام در فامیل است تا بتواند مادر از نگاه روانی روحان آرام باشد و فشارهای روحی بالای مادر نباشد. و همچنان همکاری پدر یا پدر طفل یا خود شوهر خانم است و همچنان اعضای فامیل است تا ای که مادر امی فشار کار بالای زیاد نباشد تا بتانه خودش طفل خود و خود و طفل خود رسیدگی بتانه.
شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر چند فرزند است میگوید که تمام فرزندانش از شیر خودش تغذیه کردند.
ما 6 اولاد داردیم در دنیا. اول بوری رخ نمیفهمیدم و ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه منم خود 3 تاش خوب قوی است. دیگه این شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا. دیگه این آدم باید که طفل کلان میکنه زود چیز نتا تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا پرش، مگر مادر که بخوره یخنی بخوره چیزهای قوی رو بخوره که اولادش هم قوی به.
اما حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که 2 فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشده اند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وای از ضعیفی حافظه و قدرت